آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز رو داریم. از پخش رادیو اقتصاد همراهتون هستیم. در این لحظه شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه صنعت سینما.
چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر، رادیو اقتصاد، صنعت سینما،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. درود به شما شنوندگان محترم برنامه صنعت سینما، شما علاقه‌مندان به این هنر صنعت و شما اهالی سینما. صدای ما از استدیو رادیو اقتصاد در پردیس ملت، محل برگزاری 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر رو میشنوید. در برنامه صنعت سینما به مدت یک ساعت همراه شما هستیم تا مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرهای جشنواره، به نقد و بررسی فیلم های اکران شده بپردازیم، بازارهای جهانی فیلم های ایرانی رو بررسی کنیم و با عوامل فیلم های حاضر در 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر گفتگو کنیم. با ما همراه باشین با صنعت سینما از رادیو اقتصاد. در همین ابتدای برنامه مروری خواهیم داشت بر اخبار جشنواره در همراهی با جناب آقای رضا میرمهرابی منتقد سینما. سلام بر شما، خوش آمدیم به رادیو اقتصاد.
سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو اقتصاد. من بدون فوت وقت یه مروری داشته باشم بر آنچه که در جشنواره 41 فیلم فجر داره میگذره. به روزهای پایانی جشنواره داریم نزدیک میشیم و در واقع شاید بگم 70-80% فیلم ها نمایش داده شدن. آنچه که جذابیت های این جشنواره رو برای من بیشتر میکنه این هست که مردم در اقصا نقاط کشور فیلم ها رو بتونن ببینن و ما مشاهده میکنیم اخباری میاد که در شهرهای مثل همدان، مشهد و حتی کردستان، استان کردستان فیلم ها داره اکران میشه و مخاطبان سینما دوست میتونن در کشور در شهرهای مختلف فیلم ها رو ببینن. این فکر میکنم مهمترین اتفاق از بخش بین الملل هم که در واقع در حاشیه جشنواره در برج میلاد در حال برگزاری هست داره کار خودشون میکنه با آسیب شناسی که حتما بعدم بهش خواهیم پرداخت. فعلا صبر میکنیم این قسمت جشنواره به پایان برسه و منتظر هستیم داورا اعلام بشن و در واقع نامزدها همچنین که احتمالاً فردا در واقع همزمان داورها و نامزدهای جشنواره معرفی میشن. احساس میکنم با جشنواره شگفتی سازی روبرو خواهیم بود در بخش جوایز به دلایل متعدد و پیشبینی میکنم خروجی در واقع نامزدها هم این شگفتی رو به ما منتقل بکنه.
درست، متشکرم. همراه ما باشیم با صنعت سینما از رادیو اقتصاد.
به خدا همتون تاوان بس میدین، تاوان بس میدین. بذار منو بکشن بالا تازه قصه شروع میشه.
صد دفعه گفتم حریف دشمن نیست. من اینو یادتون دادم؟
یکی دو هفته باش کنه بینو برید
ببرید بایستا من هم میخوام جوز جنگی هم باشم.
دومه بنده یه نگاه به ایکل زنداز بچه تو کجا شبیه حیوان هست؟
بس تو هنوز اون رویه من
ندیدی. اونیل پونه زیر پاته بگیر از جنگر بارو بیرو
بذارم روزو بکنم.
سلام، این کتاب وقت میده؟
هر لحظه عطر خودشو داره.
من دیگه دارم ازدواج میکنم.
دختر یا پسره؟
بچه همونی سسم
بشست به عطر.
عطر من چیه؟
عطرالی
چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر.
و حالا در برنامه ساعت سینما به نقد و بررسی فیلم اکران شده دیروز در جشنواره فیلم فجر می‌پردازیم. آقای میرمهرابی بفهمید با فیلم های پاور بله. شروع بکنید صحبتتون رو. به کارگردانی محمد حمزه‌ای.
نه های پاور آقای محمد حمزه‌ای نیست، محمد حمزه‌ای کاپیتان بود اگه اشتباه نکنم.
بله.
های پاور آی هادی محمد پور کارگردانی کردن.
بله.
و تکبندگی آقای عظیمی، مهدی عظیمی. ببینید با ترجمه که امروز روز شلوغی داریم و مهمان‌های بله. عزیزیم در واقع قرار در خدمتشون باشیم، من خیلی کوتاه در مورد های پاور صحبت میکنم. ما وقتی به سراغ سوژه‌های جذاب 8 سال دفاع مقدس میریم مشاهده میکنیم که توی سینمای ایران مواردی که در واقع مخفول بوده یه بخشش قصه های پاور هست، یعنی نقشی که شهید ستاری در یک برهه‌ای از جنگ برای در واقع اتفاقات پدافند هوایی ایفا میکنه و بعد بله. مشاهده میکنیم که این در واقع سوژه و موضوعی که فیلم بهش میپردازه چقدر موضوع جذاب و حیاتی هست، اما فیلم از سوژه عقب‌تر هست به خاطر اینکه در واقع تلاشش رو کرده ارتش در واقع پشت این فیلم بوده، برای در واقع ساخت فیلم زحماتشون رو کشیدن، اما وقتی شما با یک سوژه غنی و یک موضوع درخشان
بله.
درباره یک برهه‌ای از جنگ که عملیاتی رو داره روایت میکنه طرف هستید، به مراتب فیلم میتونه قوی تر باشه و بهتر از این باشه. و ما میبینیم که خب کارگردانش هم میاد تو نشست خبری و ادعا میکنه که من به سختی فیلم رو ساختم و اگر شما بدونید چه بلایی سر من اومده در واقع من میتونم بهتر از این بسازم. اینها نکاتی است که حالا باید بعدها بهش بپردازیم، خیلی فوکوس نمی‌کنم روی فیلم. در کل ما با یک اثر متوسط سینمایی طرف هستیم که به هر حال مخاطب برای یک بار میتونه این فیلمو ببینه، اما اون ماندگاری و اثری که از یک فیلم سینمایی با این موضوع حساس و مهم انتظار داریم رو بهمون منتقل نمی‌کنه.
درسته. گیشه‌شو چطور
ارزیابی می‌کنید؟ اساساً این جنس فیلم‌ها خیلی گیشه نداره، گیشه پسند نیست به اون شکل. شاید در بهترین حالت در پلتفرم در شبکه نمایشخانگی یا تلویزیون دیده بشه این فضا.
بله، به های پاور اشاره کردی، خالی از لطف نیست که بخشی از صحبت‌های نقش اول این فیلم رو بشنویم. جناب آقای اتابک نادری.
همکاری خود دوستان پدافند مخصوصا جناب امیر جوکار، چون تجربیات خوبی داشتم، من تونستم با همرزمان خدابیان ستاری دو جلسه یک ساعت و نیمه داشته باشم. چیزی که اونجا تأکید می کردم باشه، ما از ستاری یک تصویر دیگری ارائه بدیم، یک تصویری از صداقت، تلاش این آدم که همش این رو در میدان خاکی در سایت راداری و پدافندی ببینید، پشت میز نمیدید، بخاطر همین خیلی برام سخت بود، ولی من نیت کردم، چون این پیشنهاد قطعی شدنش شب اول لیلة القدر امسال بود که من یه یالی گفتم حسین باقریان عزیزم اینجاست، چون ایشون زنگ زد گفت و گفتم این کار فرق میکنه، جنسش صاحبان این اثر آدم های خاصی هستن. این تجربه رو مشابهش رو میگن، من در شغل پروازم داشتم، همونطور که زنده یاد آقای صمدی روحش شد، عالی جناب خودشم تو یاد داشته پخش سریال هست با صدای خودش میگه که به عشق تو آمدیم. واقعا آقای صمدی در پیش تولید سریال شوق پرواز همین رو گفت، این کار فرق میکنه با کارهای دیگه.
صنعت سینما رو میشنوید از رادیو اقتصاد و بخشی از صحبت‌های آقای اتابک نادری رو شنیدیم، نقش اول فیلم های پاور.
بله، من یه توضیح بدم، ببخشید. خیلی سخت هست یک نقشی قبلا در یک فیلم سینمایی ایرانی خوب در اومده باشه، موندگار شده باشه، و بعد شما بخواید همون نقش رو بازی کنید حالا توی فضای دیگه. ما فیلم منصور رو در دوره قبلی جشنواره داشتیم که زندگی شهید ستاری بود و آقای محسن قصابیان یه بازی درخشان اونجا ارائه داده بود. برای اتابک نادری خیلی سخت بود که نقش شهید ستاری رو دوباره تو یک فیلم دیگه با توجه به ذهنیتی که مخاطب یکی دو سالم نیست ازش میگذره دوباره ایفا کنه. بخاطر این باید واقعا دست مریضات بهش گفت و خسته نباشی بهش گفت. یه ذره مخاطب شاید اون شهید ستاری قبلی تو ذهنش پررنگ باشه و دیگه نتونه آره مقایسه داشته باشه و با این نقش جدید ارتباط نگیره.
بله. اما فیلم اتاقک گلی،
خب من فکر میکنم، حالا نمیخوام خیلی به قول دوستان بزرگ نمایی کنم، ولی بهترین فیلم جشنواره تا الان از نظر من، حالا غیر از یکی دو گزینه، میتونه یکی از اون سه تا فیلم اتاقک گلی باشه. فیلمی که شما وقتی دستیار مجید مجیدی و رضا میرکریمی باشی، قطعا با یک وسواس و سخیری فیلم میسازی، چون مجید مجیدی و میرکریمی نمادهای فیلمسازی مورو از ماس کشیدن بیرون هستن. یعنی با تومنینه دقت و وسواس فراوان فیلم میسازن.
بله.
کسی که سالها دستیار اینها بوده، یعنی محمد دستیاری، میاد یک فیلم سینمایی میسازه به اسم اتاقک گلی، فیلمی که از نظر من شخصیت پردازیش و ورود مخاطب به قصه، فضایی که در واقع ترسیم کرده و اینکه قهرمان فیلمش رو از دل مردم داره انتخاب میکنه و وارد یک فضای عملیات مرصاد میشیم، در واقع از همه وجوه اگر بخوام اشاره کنم، فیلم خیلی رو به جلو هست.
بله.
و انتظار نداشتم فیلم رو این خوبی ببینم. از اون فیلم هایی هست که بعدها در واقع صحبت در موردش زیاد خواهد شد.
پس گیشه خوبی هم داره دیگه.
گیش به نسبت آره، ولی خب چون گیشه بخشش مرتبط با بازیگران هست، این فیلم خب بازیگر مطرح آنچنانی نداره، اما فضا و قصه فیلم واقعا سوژه داره. و اقتصاد فیلم هم در مورد تولیدش خیلی صحبت میشه، که تولید سختی داشته فیلم و فیلم موفقی هست. به نظر من با تبریک گفت به عواملش.
خیلی عمالی. و حالا دعوت میکنم بخشی از صحبت‌های آقای محمد عسکری رو بشنوید، کارگردان فیلم اتاقک گلی.
آه
ماراتون سوال ها به حال سالن رسانه است و یه سری ها فیلم رو دوست دارن یه سری هم ندارن و شما احتمالا همه که خودتون آماده کردید برای همین سوال ها. گفتم که خسته نباشید، تبریک برای این اثر عالی و به تعبیر ایشون نجات دهنده جشنواره امسال. من یه تا اینجاش هم اضافه کنم اگر اجازه بدید. چطور بدون استفاده از چهره های شاخص سینما، احتمالا مرادشون ستاره های سینما هست، یه همچین فیلمی که به تعبیرشون سینما هست در رو تولید کردیم؟
خیلی ممنونم از تعریفتون. اعتقادم اینجوری بودش که ببینید در تمام فیلم های گذشته تمام تلاش همین بوده که شخصیت یعنی بازیگرهایی رو بازیگرهای مستعدی رو پیدا بکنن که بتونن بازی درخشانی داشته باشن که به سینما معرفی بشن. یعنی مؤثرش توی فیلم های مثل خورشید، فیلم محمد رسول الله، فیلم عرضم به خدمت شما قصر شیرین، نگهبان شب و غیره بوده. اینجا بازیگری که انتخاب شد به دلیل نوع آناتومی چهرش که به اون جغرافیا خیلی نزدیک بود و استعدادش، آقای تورج الوند انتخاب شد. بهشون رو من پیشتر با آقای میرکریم در فیلم نگهبان شهر معرفی کردم. در اصل مثل یک نهالی بود که انگار اینجا تبدیل به یک درخچه شد که حالا آر بده و سایه داشته باشه. اعتقادم بر اینه که فیلم مجموعه ای از عوامل در کنار همدیگه اون فیلم رو سر و سامون میدن و شکل میدن که بازیگر هم یکی از اون هست. اگر بازیگر درست بر اساس انتخاب سر جاش قرار بگیره، حتما تماشاگر او رو میپذیره و داستان رو دنبال میکنه و اینکه به انتهای فیلم برسه. این هستش که ترجیح همین بودش که طبق روال پیشین از بازیگران انتخاب بگیره، یعنی بازیگران استفاده بکنن که به این گونه چهره شناخته شده ای در سینما نباشن. علارغم این که آقای الوند قبلا هم کار کرده، آنای تاثیر هم همینطور و دیگر بچه ها هم غالبا بازیگران خوب تئاتر بودن. ایده از این بازیگرها هم شباهت سیما و صورت شخصیت هایی که معاوضای تاریخی دارن و شهر و هستن انتخاب شدن. این هم یکی از دلایلی بودش که ما به سمت و سوی بچه هایی رفتیم که مستعد باشن و بچه هایی تئاتر باشن.
بخشی از صحبت‌های آقای عسکری رو شنیدیم، کارگردان فیلم اتاقک گلی از برنامه صنعت سینما.
درسته یه نکته که من میونه کلامتون آقای عسکری به خوبی اشاره کرد و در فیلم‌های آقای مجیدی و آقای میرکریمی جواب داده و همون الگو رو اینجا داره انجام میده، استفاده از بازیگرانی هست که چهره در واقع ببین این تورج الوند سال گذشته برای نگهبان شب فوق‌العاده بود، بعد همین نشناختنش باعث شد که خیلی نقشش رو بهتر ایفا کنه. اینجا هم خیلی خوبه این و به نظر من قطعا جز نامزدها خواهد بود و حتی احتمال جایزه بردنش هست به دلایل متعدد. و چون فیلم در واقع منطقه‌ای از ایران داره میگذره که شما نمیتونید اونجا خیلی مثلا بازیگر چهره حالا وارد کنید و اینها، از منظر اقتصاد سینما هم شما دستمزد کلانی برای بازیگر دیگه اینجا پرداخت نمیکنید. ما اینو یادمون نره که گاهی تا 30-40% بودجه یک فیلم متکی بر این هست که برای بازیگرانش پرداخت بشه. از این بابت هم نکته هست و در واقع میشه بهش اشاره کرد.
درست. خیلی متشکرم از شما آقای میرمهرابی، سپاسگزارم. شما خدافظی میکنم، همچنان لطفاً همراه ما باشین با برنامه صنعت سینما هست رادیو اقتصاد. چهلو یکمین جشنواره فیلم فجر پرویز سینمایی ملت. رادیو اقتصاد. اقتصاد. صنعت سینما رو میشنوید از رادیو اقتصاد. اما در این لحظه همراه میشیم با کارشناس متعامل برنامه جناب آقای مصطفی محمودی، منتقد سینما، و میخواییم راجع به بحث اصلی امروز برنامه صحبت بکنیم، بازارهای جهانی فیلم‌های ایرانی. سلام بر شما، خیلی خوش آمدیم به غرفه رادیو اقتصاد.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، من هم به شما و شنونده های خوب برنامه صنعت سینما سلام میگم و عرض ادب میکنم. خوشحالم در نهمین روز از 41مین جشنواره بین المللی فیلم فجر در خدمت شما هستیم با موضوعی که اشاره کردید. من میخوام اگر شما موافق باشید مهمان عزیزی هم که خدمتشون هستیم رو باهاشون یه سلام علیکی داشته باشیم و از همینجا وارد بحث بشیم با ایشون.
بله، در خدمت جناب آقای ایمان شمسایی، مدیر کل مسبوات و خبرگزاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما قربان، خیلی خوش آمدید به غرفه رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و عصر بخیر دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترمتون، در خدمت شما هستم.
بله، سپاسگزارم از حضورتون. آقای شمسایی، قبل از اینکه سابقه و سابقه مدیریتی داشته باشم، بیشتر یک رسانه‌ای هستن و از همکاران سابق رسانه‌ای ما محسوب میشن که حالا خوشبختانه یکی از معدود انتخاب‌های درست مدیریتی در حوزه وزارت ارشاد راجع به آقای شمسایی صورت گرفته که جای درست و آدم درست رفته، حالا جای دیگه شاید این مسئله نباشه. آقای شمسایی سالهای گذشته هم پای ثابت خیلی از فیلم ها بودن، حالا به واسطه اون موقع شغل رسانه‌ایشون. آقا این فیلم ها که شما رو یکی دو بار ما توی پردیس ملت دیدیم، با توجه به موضوع امروز ما، به نظر شما میتواند بازارهای جهانی داشته باشد یا نه؟
خدمت شما هستم. اول اینکه متشکرم از نظر لطفتون و البته همکاری دیگه منم بعضن و البته خیلی هاشون هستن که واقعا متخصصین امن هستن، اما خب بله، حقیر تقریبا اولین کاری که تو مطبوعات کردم و اولین چیزی که از من منتشر شد سال 80 بود، با همین حوزه سینما و مدت ها خبرنگار تخصصی حوزه سینما بودم و به این قضیه افتخار میکنیم. واقعا سینما چیزیست که خیلی میشه باش حرف هایی زد و پیام هایی رو منتقل کرد و واقعا هم مردم رو همراه کرد و هم حرف های حسابی و درست رو واقعا منتقل کرد. به حضور شما عرض شد که خب الان این فیلم ها میشود گفتش که از نظر خیلیش، من چند تا فیلم که دیدم، من تقریبا 6 فیلم دیدم، بخشیش که واقعا با استانداردهای
سینمای ایران هم همخوانی نداره.
ندارد، ولی بخشیش واقعا به جهانی هم همخوانی دارد. یعنی واقعا فیلم هایی که من دیشب، حالا البته هنوز در پلیس ملت اکران نشده، گلهای آوارده مثلا فیلم بود که دیشب من دیدم، خیلی فیلم به قول معروف بیگ پروداکشن و اکشن واقعا داشت، همه چی داشت این فیلم. یا فیلم های دیگه که همین الان فیلمی که الان داره اکران میشه، قریب رو من ندیدم ولی خب خیلی ازش تعریف میشه. اما خب عموما این بحث هست، یعنی که ما از سوی یک جورهای سینمای جشنواره‌ای و سینمای خانوادگی و سینمای حرفه‌ای به معنای این که بتونه در تاریخ خودش رو حفظ بکنه. اگر که بخوام فیلمی بخوام که در تاریخ تاریخ بخواد ماندگار باشه، خب ببینیم که بعضا در شکست میخوره در گیشه، چون به ذائقه ای که بیشتر به دنبال تفریح هست باز اومدن به سینما، که خیلی اتفاق خوبی هم هست، اصلا نمیخوام بگیم اتفاق بدی است، برای همین خیلی فیلم سازانه ما میان روی میارن به این نوع ساختن فیلم ها، فیلم هایی که بتونه بیشتر گیشه رو جذب کنه و از اون کیفیت میفته. و اینکه الان هزینه ها خیلی زیاد شده.
بله،
این هزینه های تولید خیلی بالا رفته، واقعا خیلی از تهیه کنندگان نمیتونن به تنهایی یک فیلم بسازن، باید بخش های حاکمیتی هم به کمکشون بیان. خب اگه بخوام یک چون هزینه های صنعت سینما، این خود هزینه کار ما تو مطبوعات الان مثلا قیمت کاغذ مطبوعات چندین برابر سالهای قبل هست، همین هم در حوزه سینما هست و همچنین واقعا سایر هزینه‌ای که داره. برای همین خیلی از مواقع شد از استاندارد ها میفتیم برای این دلایل هست. پس هم میشه گفتش که یک جورهای ذائقه مخاطب که به دنبال سرگرمی هست و همچنین با توجه به هزینه های خیلی سنگینی که تهیه‌کننده و کارگردان به تنهایی نمیتونن برن به سراغ یک خلق آثار استانداردی که شما میفرمایید.
یعنی میفرمایید اگر بودجه باشد میتوانیم شاید محصولاتی داشته باشیم که بتونه برابری کنه با آن محصولاتی که در سینمای امروز دنیا هستش و بیاد رقابت کنه.
ببینید قطعا همینطوره، چون واقعا استعداد ما کم نداریم، انصافا استعداد کم نداریم، ولی خب ببینید فیلمی که بخواد با یک هزینه اصلی یک تمام سرمایه خودش رو برگردونه،
بله،
باید قیمت خیلی بالایی برای بحث بلیتش گذاشته بشه و خب این خیلی تناسب نداره با وضعیت اقتصادی ما.
بله.
اما گفتم استعداد هست، حتی امکانات هم هست، ولی اون سرمایه لازم اگر که
خب به نظر شما
باشه میتونه.
به نظر شما چه باید کرد جناب آقای شمسایی که ما بتونیم حداقل سهمی از حالا بازارهای جهانی نه بازارهای منطقه‌ای داشته باشیم، یعنی بتونیم کشورهای حوزه خلیج فارس یا همسایگان خودمون رو تو سینماهاشون سهم داشته باشیم؟
این اتفاق میفته واقعا تا حدودی، یعنی که حضور فعال در بازارهای فیلم جهانی و هم اونها بیاین در بازار فیلم ما که الان داره برگزار میشه، هم ما بریم شرکت بکنیم. و خب من خودم اخیراً ما سال گذشته آخر سال بود که به کشور لبنان رفته بودیم با
بله.
به همراه وزیر محترم
فرنگش بازار خوبی داره برای سینما ایران،
احسن با در همراهی وزیر محترم فرنگش شد اسرائیل و همچنین یک سفر استانبول ترکیه رفته بودیم که اونجا هم اجلاس وزرای اطلاع رسانی کشورهای اسلامی بود. همه همین رو میگفتن که واقعا گفتن که ما از مشتریان فیلم های ایرانی هستیم و دوست داریم که هم بیاییم هم شما بیایید و اینجا هم برای بحث تولید مشترک. هر حال ما با خیلی کشورهای منطقه هم فرهنگ هستیم، بحث تولید مشترک هم برای اکران به نظر این قصه خیلی جدی و محکم گرفته بشه حتما انشاءالله موفق خواهیم.
نیاز به برنامه‌ریزی داره. نکته بسیار خوبی که آقای شمسایی بهش اشاره کردن، تولید مشترک، که ما در بخش بعدی برنامه اگر موافق باشید راجع بهش صحبت کنیم. اما اینجا تشکر کنیم از حضور آقای شمسایی.
معلوم.
از فیلم هم افتادن دقایق از فیلم گذشت. ممنونیم از شما، امیدواریم باز هم شما رو در رادیو اقتصاد ببینیم.
خیلی متشکرم از شما، زنده باشین. ممنون باشم، بخدا حفظی میکنیم. همچنان همراه ما باشین با برنامه صنعت سینما. از پردیس ملت، محل برگزاری 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر با شما هستیم. رادیو اقتصاد همراه شماست تا پایان جشنواره 41. موضوع اصلی این برنامه بازارهای جهانی فیلم‌های ایرانی. درود بر شما همراه محترم، مجدد همراه میشیم با جناب آقای دکتر محمودی، کارشناس محترم برنامه و منتقد سینما، تا در خصوص بازارهای جهانی فیلم‌های ایرانی صحبت بکنیم. در خدمت شما هستیم.
بله، در صحبت‌های پایانی آقای شمسایی نکته درستی وجود داشت. یکی از راه‌هایی که امروز روز میشه در سینمای دنیا نفوذ کرد و به بازارهای جهانی دست یافت، بدون تردید حرکت به سمت تولید مشترک است. ما روزهای گذشتم درباره این مقوله جسته و گریخته صحبت کردیم. امروز شاید لازم باشه یک مقداری بیشتر این بحث رو باز کنیم. ببینید کشوری مثل آمریکا، مشخصا سیستم هالیوود، یا کشوری مثل هندوستان، سیستم بالیوود، اینها غول‌های تولید در دنیا هستن. یعنی تعداد سالن‌های سینما و تعداد تولیداتشون با هیچ کشوری برابری نمی‌کنه،